أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه حکمت 139، در واقع این قسمت آخر حدیث هم هست. در پایان جلسه گذشته دو تا از ویژگی های ائمه اطهار علیهم السلام بیان شد که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن این امامان از نظر عدد اقل و عدد هستند رو کره زمین از ابتدا تا انتهای خلقت انسان ها، فقط این خاندانند که از نظر عدد 12 نفرند، اما از نظر عظمت نزد خداوند عظیمترین انسان ها هستند. الاقلون عددن والاعظمون قدرن عند الله. نکته دوم که با جلسه گذشته صحبت کردیم، فرمودن خدای متعال به واسطه این امامان ادله و حجت‌های خودش رو نسبت به دین حفظ میکنه، یعنی دلیل‌هایی که اثبات دین میکنه، اثبات توحید، اثبات صفات پروردگار، اثبات نبوت و امامت، اثبات معاد. بالاخره میدانید اعتقادات دین ما همش با دلیل اثبات میشه. این ادله رو امامان برای ما ذکر کردن و خداوند به واسطه این امامان حجت‌های خودش رو حفظ کرده، بینات و دلیل‌ها رو به واسطه اینها حفظ کرده و این خاندان هم ادله رو یکی پس از دیگری به امثال خودشون به ودیعه دادن، یعنی هر امامی به امام بعد از خودش، و سپس او رو در قلوب اشباه خودشون زراعت کردند و کاشتند. گفتیم اشباه ائمه علما هستند، پس امامان اولا به امثال خودشون بینات رو منتقل کردن و سپس به شبیهان خودشون، اونایی که امام نبودن اما شبیه به امام بودن، یعنی به علما. خب این دو مورد رو جلسه گذشته صحبت کردیم. 5 مورد دیگه است که آخر این حکمت 139 است. اینا رو عرض میکنم. حجم به ملعب على حقیقت البصیره. وقتی بخوان امامان تعریف بکنند از خودشون، دقیقا نکاتی رو بیان میکنند که عقول انسان ها اصلا به ذهنشون، به عقلشون خطور نمیکنه، تا چه رسد به این که بخوان بیان بکنن، یعنی بگن امام رو شما تعریف بکنید، ویژگی های امام چیست، امام زمان علیه السلام چه خصوصیاتی داره. اما اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اونها میدونن چگونه تعریف بکنن. الان ببینید مسیحیان وقتی بلد نیستن حضرت مسیح علیه السلام رو تعریفشون رو بکنن، چون نمیشناسن حضرت عیسی علیه السلام رو، یه توهین بزرگ به ایشون کردن که ایشون رو به غضب در آورده و ناراضی هند از مسیحیان و توهینشون اینه که میگن اون فرزند خداست یا یکی از خدایان سگانه است. حضرت عیسی علیه السلام هم تو مکالمه این که با خدای متعال داره میگه ان کنت قلته فقط علمته، اگر من چنین حرفی رو به مسیحیان زده بودم تو میدانستی، یعنی خدایا تو میدونی من چه حرفی نزدم، من شرمنده تو هم که مردم هم چه نسبتی رو به من دارن میدن. وقتی تعریف بیفته دست معرفی که نمیشناسه پیغمبر خدا را، این چنین میکنه، یه حرفی میزنه تازه کار خرابترش میکنه، عالمو به معراجش میبره در حالی که اون عالم اصلا بری هست و غضب میکنه از این نسبتی که به او دارن میدن، که دروغه، چرا این حرف رو به من نسبت میدید. این نتیجه اینه که نمیشناسه. اما وقتی از خود اهل بیت علیه السلام سوال میکنن، اونا دقیق میدونن. وقتی به امام باقر علیه السلام گفتن از مادرتون یه خصوصیتی بگید که وقتی تو مجالس شیعه ذکر میکنین دل شیعیان شاد بشه، حضرت دست گذاشتن رو بحث شفاعت کبرای مادرشون و یه توضیح مختصری که حدودا دو صفحه بهار در جلد 43 بهار اونجا وارد شده و توضیح میدن که اون حضرت در آسمان ها منصوره میگن به خاطر این ویژگی است. مردم کره زمین خب نمیشناسن حضرت، ملائکه که میشناسن شفاعت اون حضرت رو میدانند، میدونن پیش خدا چه عظمتی دارن این خانم. حالا ببینید این پنج نکته ای که امیرالمومنین علیه السلام از ویژگی های خلفاء الله بیان میکنن، یکیش اینه، میگن علم هجوم آورده از به این خاندان، هجوم آورده، میدونید غیر از اینه که بگیم رو آورده، هجوم با شتاب سرازیری است. بنابراین علم به سمت اینا سرازیر شده و به تعبیر عربی گاهی فجعتن گفته میشه. از اون طرف علا حقیقت البصیرم علم به اینا سرازیر شده. حقیقت البصیره اضافه صفت به موصوفه، یعنی از روی بصیرت واقعی و با بینایی حقیقی علم به سمت امامان هجوم آورده، یعنی اون علم واقعی و بصیرتی که برای اینها آورده. لذا امام تمام حقایق رو میدانند، به تعبیر دیگه باید بگیم تو متن حقایق هست، مثل ما نیستن که اطلاع از یه جایی نداریم حدس میزنیم، مثلا تو این مکان هستیم از بیرون خبر نداریم، میگن چه خبره اونجا، میگیم شاید اینطوره، به گمانم اینه. خب امام اینطور نیستن، امام چون اطلاع از کل دنیا دارن به جای حدسشون حسه، همش حس میکنن، دارن میبینن. از اون طرف کارایی که در زمان گذشته انجام گرفته، میگیم دیروز و ایروز، همینطور روزای قبل، 100 سال پیش، 1000 سال پیش، گفت فلانجا چه اتفاق افتاد؟ خب نمیدونیم، ما باز ممکنه حدس بزنیم. امام اینطور نیستن، امام اون رو هم حس کردن. آینده شم هم اینطوره، آینده چه میشود ما حدس میزنیم، چون ارتباط با حقایق نداریم. امام تو متن حقایقا اینه معناش، یعنی نه مکان براشون محدودیت آورده که توی این مکان که هستن بگیم از اروپا و آمریکا خبر ندارن، از آسمان ها خبر ندارن، اینطور نیست. مکان براشون محدودیت نیاورده و نه زمان فعلی حجاب آورده برای اونایی که بگیم از گذشته یا آینده خبر ندارن. زمان برای من و شما محدودیت میاره و حجاب میاره، اونا اینطور نیستن، از همه چی باخبرن. لذا علم وقتی به اونها هجوم میاره علی حقیقت البصیره است. همچنین همین علومی هم که الان وجود داره اکثرش الان مردم دنیا هنوز نمیدونن. یعنی با این همه پیشرفتی که علم کرده و سرسام آور هم داره، همچنان علم میره جلو، هنوز مردم دنیا اکثر علوم رو نمیدونن. حالا تا کی امام زمان علیه السلام ظهور بکنن؟ روایت داره دو وقت که آقا میان 227 علوم تازه کشف شده و 25 27 اون ببینید خیلی زیادتره، حدودا چقدر بگیم در 12 برابر او علوم دیگه باقی مونده، که اون علوم در زمان ظهور امام تازه کشف میشه، اونم با رشد عقلانی که حضرت دست میکشن رو سر مردم، که حالا دست ظاهری نیست، همین سایه وجود امام که حالا سر مردم عقلها رشد میکنه، همین که گناه دیگه نمیکنن، واجبات و مستحبات انجام میدن، عقلها خیلی قوی میشه، دیگه ظلم کسی نمیکنه، چون میفهمه ظلم خلافه. عقل که روش میکنه تازه علوم همه این کشف میشه. میخوام عرض بکنم این علومی که بناس آینده کشف بشه برای ماها کشف نشده، برای امام که حاضر است نزد امام. اینه که سلونی قبلا تفقدونی به امیرالمومنین علیه السلام میخوره، این عبارت مال همه امامانه. یا فکر نکنید امامانه دیگه نمیدانستن. این حجمت به مل علم و امیر المومنین علیه السلام در حق 11 امام دارن بیان میکنن، میگن اونا اینطوری هست، به کمیل دارن میگن، میگن کمیل بدان همه علوم هجوم به این 11 نفر و از جمله خودشون 12 نفر، میگن هجوم به اینا آورده. با بینایی واقعی این یک مورد. حالا شما اسم اینو بگذارید علم لدنی. علم لدنی که در سوره کهف راجع به حضرت خضر سلام الله علیه اونجا ظاهرن آیه 65 و علمناهم لدنا علما، فرمود ما از لدن، لدن یعنی از نزده، لدنا یعنی از نزد خودمون به خضر علم داده بودیم. یه علومی هست که علم لدناست، که لدنه باید اسمشو بگذاریم، یعنی از نزد پروردگار دیگه، حالا معروف شده لدنی میگون اسمشو، از نزد پروردگار این علوم میاد به انسان داده میشود. یعنی طرق متعارف نیست که شخص بشینه فکر بکنه یا استاد ببینه یا کتاب بخونه، اینطوری که نیست که. اون علومی که اینطوریه هم نیست که میگم تا وقتی آقا بیان تازه دو قسمتش ظاهر شده، 25 قسمت دیگهش مونده و این خیلی معناش مهمه که حالا ما چون نمیدونیم ظهور آقا کیه، همین الانش هم بینید علوم چقدر پیشرفته است. همین الانش هم اگر بگیم دوازده برابر این علوم هنوز مجهول است. اصلا تعجب میکنه این همه علم رفته جلو، باز که اکثرش هنو به دست نیومده. مورد دوم فرمودن و باشرو روح الیقین، اینها این امامان مباشرت دارن با روح یقین. روح همون لذت رو میگه، شادی رو میگه، آسایش رو میگه. وقت باشرو یعنی مستقیم ارتباط دارد. لذا کلمه مباشرت رو به معنای وجدو اگر معنا بکنیم همونه، یعنی با تمام وجودشون مباشرت کردن، یعنی یافتن او رو. باشرو روح الیقین، اینها وجدو لذت الیقین. یکی از ویژگی‌های امامان اینه که با لذت یقین سر و کار دارن. این عبارت دو تا نکته تو همه، باشر الیقین این نکته اولشه که اولا اینا به یقین مباشرت دارن، دوم دارن میگن این مباشرت با یقین سبب لذت روح انسان هست. اصلا کمال انسانیت به یقینه. این که بعضی فکر میکنن که لذت انسان به اینه که انواع مدرک های علمی رو داشته باشه و مردم رو متحیر خودش بکنه، تو مجامع علمی مدال بیاره، بهش تبریک بگن، کف بزنن براش، دوربین ها هم روش خلاصه مانور بدن. خب جوانه دیگه، حس شهرت طلبی توشه، خیال میکنه که این بالاترین کمال برای شخصه، در حالی که بالاتر از همه اینا که وقتی خوب میره میرسته همه اینا رو طی میکنه این مدارک ظاهری، بعد میاد که گم شده یه چیز دیگه است. خب اینا تو کتاب ادب خلقت من یه توضیحی دادم، یه اینجا نمیخوام بازش بکنم، اما همینطور اجمالا بارها گفتم بالاترین کمالی که انسان میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه یقینه. حالا اگه سالها رو این جمله فکر بکنید نمیتونید نقض وارد بکنید، نه از آیات قرآن، نه از روایتها، هیچی. اما نقض هرچه وارد شد به اعمال خودمونه. یعنی چه؟ یعنی وقتی میفهمیم بیشترین ارزش تو یقینه، بعد میگیم بچه رو دنبال کار دیگه هستی؟ به من میگید بچه رو کار دیگه داری میکنی؟ اوه اشتباه دارم میکنم. اگه واقعا بالاترین کمال اونه، دنبال اون همون بالاترین هم باید باشم. اما صبح تا ظهرم که وقت زنده منه داره صرف کارای دیگه میشه. بس من میشه هنون نفهمیدم. میگیم اینا رو اما جا نیفتده برامون. اگه میفهمیدیم که چیه میدویدیم دنبالش و یک لحظه ساکت نمی نشستیم و این در اون در میزدیم، مسافرت فراوان میرفتیم تا ببینیم از چه طریقه باید به این یقین برسیم. ناراحت بودیم که عمرمون با زن و ریب داره میره جلو، اما الان ناراحت نیستیم. اگه یه شادی از دستمون برد، امشب یه جا دعوت داشته باشیم نتونیم بریم، اینا خیلی قصه برش میخوریم. اما رد روحی که تو آیه 33 احزاب فرمود که اذهب عنهم الرد، خداوند رد رو از این خاندان دور کرده، اینو باید بشتاجو کنه. مدال افتخاری که اهل بیت علیهم السلام دارن اینه، شک تو وجودشون نیست. یا آیه 24 سجده و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. اینو خداوند داره شهادت میده، نه من. او داره میگه، او که خالق کل بشره، میگن این 12 نفر تو یقین، یقین به آیات الهی هست. کانو به آیاتنا یوقنون. این آیه دیگه نظیرم نداره، همین یه جاست با تعبیر کانو که مفید استمراره، همین یه جاست. اینم راجع به امامانه، اینا ما باید دنبالش باشیم، حسرت اینا رو بخوریم که اینا کیه؟ اینا بشر نیستن، بشر اگه بودن مثل من و شما بود. اینا کیه که تو یقین به سر میبرن؟ و انبیاء سابق هم حتی این صفت رو ندارن، هیچ کدوم از انبیاء این ویژگی رو ندارن. حضرت ابراهیمش که همه میگن قهرمان توحیده، تو آیه 75 سوره انعام میفرماد ما کشف غطا کردیم، از جلوی چشمان او پرده رو زدیم کنار، ملکوت جهان رو نشونش دادیم، لیکون من الموقنین. لیکون، ببینید فرق 12 امام با حضرت ابراهیم چیه. حضرت ابراهیم گفت کانو، ماضی نقلی میاره به اصطلاح فارسی زبان، حالا فارسی هم بگن ما، اینا تو یقین به سر میبرن، یقین دارن، اما ماضی استمراری است. اما حضرت ابراهیم علیه السلام میگه نه، لیکون من الموقنین، به یقین برسته. اینا رو فکرشو بکنیم، نمیخوام حالا مقایسه اونا رو بکنیم، این شأن ما نیست. شأن ما اینه که راجع به کمبود خودمون فعلا حرف بزنیم. و ابراهیمی که ما هیچ وقت به خاک کف پای او نمیرسیم، قرآن اینطور شهادت میده. اما ابراهیمش گفتن کسیست که با دست خودش فرزندش رو ذبح میکنه، کی جرأت داره همچین یقینی پیدا کنه؟ اصلا ما توجه نمیتونیم بکنیم، درک یعنی نمیتونیم بکنیم اینا رو، یا فکرشو نکنیم. علی حال من برای این قسمت یه جمله از امام زمان علیه السلام راجع به شیخ مفید نقل بکنم، که ببینید شیخ مفیدی که این همه پیش امام زمان علیه السلام عزت داره، حضرت دست رو یقین او گذاشته. شما سالها بود دنبال این نکات میگشتن که چیه، چرا یه مرتبه شیخ مفید اینطور پیش امام عزیز و مقرب میشه که امام این تو ازش تعریف میکنن. همین تعبیرهایی که آنها براتون میخونن، لأخ صدید، یعنی نامه به سوی برادر استوارم. امام دارن به یه عالم میگن اون برادر منه، اونم برادر صدید. لأخ صدید ولی رشید الشیخ المفید سلام الله علیک. این تعبیرات چیه؟ سلام الله علیک ایها الولی المخلص فینا بالیقین. اینا رو بشینی روش نگاه کنید و حسرت شو بخورید که چطور میشه یه عالم اینطور پیش امامش مقربه که امام این تعبیرها رو بهش میکنن. گفت سلام خدا بر تو با ای شیخ مفید، ای کسی که مخلص در ما هستی تو همه با یقین. شیخ مفید بس به یقین رسیده، اون یقینش که تمام وجودش رو خدایی کرده، نورانی کرده. خب این هم نکته دوم. با اون دو نکته میشه نکته چهارم، دو نکته ای که جلسه قبل گفت. نکته پنجم، امامان ما اونچه رو دیگران به سختی یافتن اینها آسان یافتن. و استلانو، استلانو از همون کلمه لین باب استفعالشه، یعنی آسان یافتن امامان ما اون چرا دیگران سخت و مشکل یافتن. و سلام و مستوعرف المترفون، دیگران انسان‌های دیگه چرا سخت و دشوار یافتن امام اشاره میکنن، تو ضمن اینکه خوام بگن دیگران، من تعبیر من غلط بود، امام نگفتن دیگران، میگن مترفون. مترفون صفته، اما صفتی است که مشیر به علته، مثل اینکه میگن به این متقی احترام بگذار، احترام بگذار به این متقی. چون که برای چی بهش احترام بذارن؟ میگم گفتم که، گفتم به این متقی. خب متقی صفت، صفت شخصه، اما صفتی است که مشیر به علت حکمه. یعنی وقتی شما میگید چرا احترام به این بگذارم، مگه ایشون چه ویژگی داره که دیگران ندارن؟ میگم چون او متقی است. این چون او دیگه علت تصریح بش شد، یعنی او رو جدا میکنم، او موصوفه، میگم او متقی است. صفت و موصوف با هم میارم، وقتی تفکیکش میکنم شما کاملا دیگه میفهمید. اما به جای اینکه این کارو بکنم، میگم یه آقای متقی رو اکرامش بکن، احسان بش بکن. شما اگه هوشیار باشید میفهمید که این صفت مشیر به علته، والا میگفتم این آقایی که مثلا بلند قدست و احترام بهش بذار، شما میگید بلند قدی چه تأثیری داره رو احترام گذاری؟ میگم تو جواب میگم نه، این بلند قدی بحث دلیل حکم نیست، فقط مبین موضوعه، من خواستم بشناسیش. چون افراد همه نشستن فقط یه نفر از قدش بلنده، میگم این آقایی که قد بلنده زو. اینجا وصف مشیر به علت نیست، فقط مبین موضوعه، اما گاهی مشیر به علته. امام اینجا دارن میگن چطور شده امامان کارای سخت دیگران رو آسان یافتن. چرا دیگران سخت یافتن؟ میگن چون اونا مترفن. مترفن یعنی چه؟ یعنی با ناز بزرگ شدن، تو نعمت بزرگ شدن. اینا یاد بگیریم، من و شما پس همینطوریم، اگه جز مترفین شدیم یعنی تو نعمت فراوان بزرگ شدیم، به جای نمیرسیم. همش میخواد شکممون پر بشه، درس هم که میخوام بخونیم باید مازه باشیم، نه هوا سرد باشه نه گرم باشه. یه وقت هوا سرد باشه دیگه درس نمیخونیم، میگم سردمونه، باید بخاری بیاد. یه وقت هوا گرم شه دوباره درس نمیخونیم، تعطیل کنید درس رو، یا اینکه مثلا کولر رو روشن کنید. همینطور به این چیزا مشغولیم. یه مقدار گرسنه باشیم دیگه درس نمیخونیم، یه مقدار خوابمون بیاد. من بعضی هستم دیدم حالا به یه دلیلی شب مسافرت بوده، نمیدونم چی بوده، صبح درس رها میکنه. حالا تو حوزه کمتر هست اما جای دیگه زیاده. مرمه های مسائلی میگفتن یه های تیاره روزا با هم نهار میخوردیم از صد وقت. یه روز به من گفتن، روز سه‌شنبه بود، گفتن فردا چهارشنبه من نیستم، من امشب دارم میرم قم، خواهم جمع کردم. فردا روز چهارشنبه احتیاطا یه سری زدم دم اومده. گفتم برنامه این بود نهار با هم میخورد. بعد فهمیدم که ایشون شبای زمستانم بوده که شبا طولانی بوده. گفتن رفته بودن دروازه تهران که اتوبوس سوارشن برن قم، برن جمع کردن، تا صبح مونده بودن 5-6 ساعت و ماشین گیرشون نیومد، نه خواب رفته بودن اصلا. میگفتن انگار مثل که هیچ خبری نبوده، نه ناراحت بودن که چرا ماشین گیرشون نیومد. صبح برگشته بودن مدرسه، رفته بودن سر درسشون، تا زور درسشون مثل روزای دیگه درسشون خونده بودن. اگه انسان بخواد مطرح باشه تو ناز و نعمت بزرگ شد همینه. یخت درس میخونه میگه سرم درد گرفت. آدم های تنبل اینطوری زار من خیلی دیدم، شما هم قاعدتا دیدید، جوانهایی که پرکارن، به خصوص جوانهای روستایی تو این جهت قویتر. حالا نمیخوام همشونه بگم اما درصدش زیادتر. اونهایی که زحمت خیلی کشه تو روستا، بلاخره خیلی تو مزرعه همش میرفته یا دامداری بود، همه زحمت خیلی کشیده، الان میبینید تو نمرات درسیش تو دانشگاه نفر اوله، چون اون زحمت رو کشیده. الان اینا برایش سختی نیست درس خوندن. امیرالمؤمنین علیه السلام یه جا دیگه تو نهج البلاغه دارن که این درختایی که تو بیابان رشد میکنن اینا مقاومتشون خیلی زیاده، چون یعنی چند ماه آب بهش نمیرسه، مقاومت میکنه، عادت کرده. اما مشابه اون درخت تو خونه تو شهر میدین اینطور نیست، یه هفته دو هفته بیشتر آب بهش نرسه بیشتر از متعاره، فوری میدید خوش شد، تحمل نداره. حضرت میگن همینطور بدنهای انسان هم اینطور، اگه عادت به سختی پیدا کرد مقاومتش زیاد میشه، البته نه در حد سختی که انسان یا خودشو مریض بکنه دا اینا، یا جوانها اشتباه برداشت نکنند از صحبت. خب اینم نکته پنجم که فرمودن آسان یافتن آنچه را که انسانهای مطرف، انسانهایی که به ناز و نعمت پرورده هستن، اونا سختی و دشوار میبینن. در زمینه عرض بکنم این نکته پنجم اثر نکته چهارمه، یعنی وقتی امامان به یقین رسیدن اون یقینه همه چیه براشون آسان کرده. یعنی تو میدون جنگ مثلا دیگران خیلی تو زحمتن، امام همه چی براشون آسانه. چرا؟ اثر یقینه، یعنی خدا رو دارن میبینن، قیامت رو دارن میبینن، اون یقینه تیر میاد به سمتشون، آسان تعامل میکنه. شهادت علی اصغر سلام الله علیه هم تو شد دیگه، امام عرض میکنن خدایا شهادت این شش ماه رو چیزی که برای من آسانش میکنه اینه که در محضر تو دارد انجام میده. این یقین میگم شهادت شش ماه رو برای من آسان میکنه، تحمل میکنه. اما اگر به یقین نمیرسید کسی تحملش خیلی سخت بود، دستش بچه، من بچه با تمام شرایطی که حالا بگیم که دیگه نظیر نداره تو دنیا، و اگر بمونه امام بعدی قرار میگیره، یعنی چی؟ شأنیت اینها دارن، اون تو خب دشمن نمیگذاره. یه همچین انسانهایی رو میبینید این گونه مظلومانه به شهادت میرسه. ششم و انسو به مستوحش منه الجاهلون، این امامان انس دارن به همون چیزی که جاهلون ازش وحشت دارن. خب میدونید وحشت چیزی است که با روح انسان انس نداره، بیگانه است. اگه بخواید مثال بزنم، مثلا این حیوانات رو ببینید، گاهی وقتا حیوانات با صاحب خودش انس داره اما دیگری میاد وحشیست. سگ رو مثلا ملاحظه کنید، سگ خیلی حیوان با وفایی است اما نسبت به صاحب خودش در حدی وفا داره که جان خودش رو فدا میکند. دیگر دیده باشید، یعنی حاضر است با حیوان بزرگتر از خودش، یه پلنگی شیر چی باشه وای میسه تو روش، تا پای جان باید فرار نمیکنه. اینطوری کشتن میشه دا. اما اینطوری اینطور وفا داره. اما همین سگ ببینید یه غریبه بیاد، نسبت به او اونس نداره، وحشیست. همچی به او حمله میکنه که میخواد او را از بینش ببره. ماها گاهی وقتا یه کارایی که میخوان بکنیم اونس داریم باش، یکی دیگه وحشت داره. من یه مثالای معنوی بزنم، مثلا یه نماز شب بینید یه کسی اونس با نماز شب داره، لذت میبره، پا میشه، یکی دیگه نه، روحش وحشی نسبت به اوه، اونس نداره. و چه بسا نفرت هم داره به خاطر اینکه میخواد خواب ازش گرفته بشه. حالا خوابم ازش گرفته نمیشه، بعد دوباره تلفن در میاره، آخرش صبح میگرفت میخوابه. اما شیطونه دیگه، خیال میکنه حالا یه فایده از دستش رفته. و همینطور روزه گرفتن، ببینید بعضی ها اونقدر براشون سخته، یه چند تا جوک و مزاح هم در میارن برای روزه گرفتن، که این کاشف از اینه که با روحش اونس نداره، خیال میکنن یه کار خیلی سنگینی رو دارن انجام میده، در حالی که دیگر اصلا میبینه اصلا بعضی مادام العمر روزن، اصلا تعجب میکنه چطور میشه این هم تو دائما روزه. خب بله، اون عادت داره، اونس داره با این عمل. من اونس ندارم، وقتی اونس ندارم حالت وحشی دارم با اون، یه جوری تعجب میکنم. حالا مارمزونم تو تابستونم از یه جوری میخواد درد ازش بریم مسافرت و بعد قضاشو مثلا تو زمستون بگیری، مثل این حرفا بعضی عقلشون کمه این حرفا رو میزنه دیگه، در حالی که متوجه نیست اتوان یه همچین جاهایی انسان باید روحش رو آنچنان تربیت بکنه، اونس بده با این حالت ها. تو بندگی خدا باید اونقدر بریم جلو که این حالت قرابت، قرابت با غیر، که غریب هست این عمل برامون، زور داره برامون، این کاشف از اینه که انون نفس من سوار بر منه، من باید این نفس رو اونقدر تو سرش بذارم که چنگال نداده تو ذهن من، که تا یه چیه میبینه در این دلش میخواد روزه نگیر، شهوترانی بکن، برو میدن مسافرت، عیاشی بکن، میدن چکار. خب علتش چیه؟ چرا دیگران وحشی هستن نسبت به اینا اعمال خیر؟ امام دست میذارن رو علت، میگن جهله. یعنی دوره صفت میارن، اما صفت مشیر به علت. استوحش منه الجاهلون، اون چرا دیگران جاهلا وحشی هستن نسبت به این عمل، ائمه نه خیلی راحت اونس به او داره. دیگه من یه هفته هم از خود امیرالمومنین علیه السلام نقل کنم، نه فقط بدونیم خوبه، ولی بر عمل کردن که نمیدونیم. فرمودن هیچ وقت من مخیر نشدم بین دو عمل مگر اینکه سخت‌ترینش رو انتخاب کرد. ما کجا میتونیم اینطور باشیم؟ ما دائما آسان‌ترینش رو میخوام انتخاب کنم، ببینیم کدوم آسان‌تر است، کدوم راحت‌تر است، تو خوردن، تو نشستن، کجا مثلا شد، کجا بهتر بشینیم، کجا بهتر غذا بخوریم، نمی‌دونم کجا آسایش بهتری است، این ماشینا کدوماش نوتره مثلا، همین تو دنبال هم این راحت‌تر است. نکته هفتم، و صاحب دنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، این امامان با بدنشون با دنیا دارن مصاحبت میکنن، یعنی جسم شریفشون تو دنیاست اما روحشون معلق به عالم قدس بالاست، که نظیر این تعبیر تو خطبه متقین هم امیرالمومنین علیه السلام اونجا مشابه همینو دارن، که متقین روحش معلق به عز قدس است. باز مشابهش تو مناجات شعبانی باز یاد آمد، اونجا هم آمده که ارواحم معلقتون به عز قدسک. اصلا اصلا روحش اینجا نیست، جسمش اینجاست. و میدونید یعنی چه؟ اینا رو حالا نمیشه اینا رو درست معنا بکنید. اگر کسی سنخیت با پروردگار پیدا کرد، یعنی خدایی شد فقط به استثنای واجبیت، چون ما هیچ وقت واجب الوجود نمیتونیم بشیم، اما غیر از واجبیت که توضیحشو باز تو کتاب عدد خلقت گفتم که وقتی استثنا میکنیم استثنا فکر نکنید واجبیت استثنا شد. این هم مثل علم و قدرت است که بگم علم و قدرت خدا بینایت از ما کمه، نه، واجبیت وقتی از ما استثنا میشه هم موصوف رو ممکنش میکنن هم صفات ها، یعنی هم ذات ما شد ممکن الوجود، هم تمام اوصاف ما، یعنی علم ما میشد علم ممکنی، قدرت ما میشد قدرت ممکنی، بصیر بودن ما میشد ممکنی، سمیع بودن ما میشد، همه ممکنیه. حالا دیگه اونایی که با اصطلاحات آشنا هستید میدونید چقدر شیرینه این بحث ها که بفهمیم هیچی از خود نداریم، هیچ، اما از او به استثنای این صفتی که تمام ذات ما رو خراب میکنه و در واقع ممکن میکنه، اگر کسی تمام صفات پروردگار رو پیدا بکنه، یعنی الیه راجعون، توش عینیت پیدا بکنه، نه الیه راجعون رو بخونه دا، عینیت یعنی بیابد، یعنی وصل به خدا شده، که اسمش هم زنن فناء بالله عرفا میگن، همین الیه راجعون. و تعبیر قرآن لقاء الله است، حدود 20 آیه داریم تو قرآن. اگر کسی خدا رو ملاقات کرد و دید، یعنی وصل به خدا شد، مثل اعلای خدا شد، مهدیگونه شد، آینه تمام نمای پروردگار شد، آینه است، نه اینکه جای خدا بشینه عکس داخل آینه بالاخره فرق میکنه. اگه کسی این حالت رو پیدا کرد وقت این نکته رو خوب میاد، جسمش تو دنیا است، روحش اونجاست. چرا روح اونجاست؟ چون سنخیت با عالم بالا داره، اون سنخیت او رو از اون وادش کرده. مثل این که فرض کنید همین اینجا فرض کنید یه بزرگی یه جا نشسته، به ظاهر جسمش کنار بقیه است، اما جسم از سنخیت نداره دوباره بگه بودن جسم که اشتراک نمیاره، که اشتراک ظاهریه، مهم اون روح با عظمت یک شخصی که یقنید ولی خدا حضرت ولی عصد علیه السلام بیاد اینجا بنشره گوشه ای. چه سنخیتی ما باشون داریم؟ هیچ. میتونیم بگم توی یه جهت با آقا شریک هستیم، اشتراک داریم، اشتراک فقط اشتراک ظاهری است، یعنی کنار هم نشستیم، زیر یه سقف نشستیم کناره، اما هیچ سنخیت نیست. او علم بی‌نهایت، قدرت بی‌نهایت، رحمت بی‌نهایت، اصلا تمام صفاتشون کاشف از صفات پروردگاره، چیکار به ما داره؟ ربطی نداره. خب اگه اینطور شد وقت همینه، امام میفرماد با دنیا مصاحبت دارن، صاحب دنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، جسمشون تو عالم ناسوته، روحشون تو عالم ملکوته. این هم آخرین صفتی که حضرت اینجا بیان میکنه. این ویژگی هست که وقت امیرالمومنین علیه السلام میخواد معرفی کنن امامان چه خصوصیاتی دارن، این هفت ویژگی رو اینجا بیان کردن. بعد میفرمان اولائک خلفاء الله، اینا خلیفه خدا هست. بس خلیفه خدا انسان نیست، که بعضی میگن که انسان خلیفۃ الله، کجا انسان خلیفۃ الله؟ انسان ما یعنی خلیفۃ الله با تمام صفات زشتمون. آیا کفار اینا خلیفۃ الله انسان بودن که خلیفۃ الله نیومده؟ وقتی خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، که مربوط به کل انسان ها نیست، اون 14 نفر رو تو شهر اونا خلیفت الله یک صفتی است که به هیچ کس پایین نمیاد، ارزشش رو دقت بکنید. لذا قاسبین خلافت اصلا لفظ خلیفت النبی بهشون گفته نمیشه، خیلی تفاوت داره. اصلا بشر که خلیفت النبی نیست، که خلیفت النبی خلیفت اللهه. میدونی یعنی چه؟ یعنی خلف پروردگار، جانشین خداست، جای خدا نشست، اونم میگن خلیفه. وقت میشه یه غیر معصوم اونجا بشینه، کسی که مرتب جهلش این گفت لا اله الا الله هلک عمر، اینقدر نادان بود، بلد نبود نه آیات قرآن نه روایات، بلدم گیر میافتاد، وقتی میشد خلیفت الله. و نعوذ بالله که من گاهی شنیدم امیرالمومنین هم بعضیا براش میگن، این دیگه خیلی بده که پیغمبر لعنت کردن و گفتن اصلا این لفظ امیرالمومنین رو کره زمین حتی به خود پیغمبرم گفته نمیشه و به امام حسن تا امام دوازدهم هم گفته نمیشه، فرمودن این لفظ مختص یه نفره فقط رو کره زمین، اصلا شریک نیست. این دیگه بس صفت که نیست که شما جرأت کنید به این نفر دومی هم بگید امیرالمومنین. گفت اصلا جایز نیست. و کسی میگوید که مورد لعنت خداست و ادعا میکنه برای کسی که اونم هم میدونه، اگه فکر کنه یه کسی بی امیرالمومنین لعنت خدا به اون میشه، مواظب باشیم بازی نکنیم با این الفاظ. فرمودن اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعات الی دینه، اینا هستند که دعوت کنندگان به دین خداست. این دعات الی دینه اولین صفتی است که تو زیارت عالی یاسین شما به امام زمان میگید السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیاته. وقتی میخواید امام رو تعریفشونو بکنید، ستایششونو بکنید، بگید چه انسانی هستی، شما اولین ویژگی اینه، بگید شما دعوت کننده به سوی خدا هستی، مثلا وجود امام اینه. دیگران هم کما بیش حالا داعی الله هستن اما داعی مثل امام نیستن. من راجع به داعی الله باز یه جمله از امام زمان علیه السلام به شیخ مفیده، ببینید چطور داعی رو به او حضرت خطاب میکنن. سلام علیک ایها الناصر للحق و داعی الیه به کلمت صدق. این تعبیرها به شیخ مفید میخوره. امام زمان علیه السلام راجع به او میگه، یعنی شما هستی که دعوت کننده به سوی خدا هستی با گفتار راست، گفتار صدق. خب این تعبیرات تمام شد. آه آه شوقن الى رؤیته، آخرین جمله این حکمت اینه، امام دو مرتبه آه میکشن، که آه میدونید کلمه ایست که وقتی انسان به شدت درد میکشه آه میکشه. اما کی دارد آه میکشه؟ من و شما نیستیم. و اینا رو دقت کنیم، یک مرجع تقلید آه میکشه، یک امام زمان علیه السلام آه میکشه، که چه خبره؟ امیرالمومنین علیه السلام دارد آه میکشه، اونم دو بار، معلومه به شدت روحشون در فشار است. در فشار چی؟ دنبالش بیان میکنن، در فشار دوری از امامان، در دوری از امام زمان علیه السلام. میگن چقدر اشتیاق دارم اونها رو ببینم، اما از نظر زمانی فقط امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو میدیده، همین دو نفر آزاده شونو، بقیه امامان هم به دنیا نیمده بودن. امیرالمومنین السلام میگن چقدر اشتیاق دارم و به شدت روحم آزرده است از اینکه نمیبینم اونها رو، شوقا الی رؤیتهم. چطور شد من و شما آه نمیکشیم؟ ما هم دور از اماممون هستیم نمیبینیم، و چرا ما آه نمیکشیم؟ خب آدمی که خوابه کنارش خونه دارد آتیش میگیره، خوابه دیگه، وقتی خوابه است نمیفهم، حس نداره دیگه، حس نمیکن. اگه بیهوش باشد که دیگه بدتر، زلزله میشه اصلا بیدار نمیشه. الان زلزله هایی که میاد اگه یه انسان تو کما باشه چی میشه؟ وقت فرار میکنه؟ از این زلزله ها امیرالمومنین السلام دارن زلزله میزنن با این عبارت هاشون. چطور ما متزلزل نمیشیم؟ چون نمیفهمیم عبارت ها چیه، که اون شخصیتی که سید اوصیا هستن و از اول خلقت هم تو آرزوی دیدار او رو داشتن انبیا، او هم داره آه میکشه از ندیدن اوصیا خودشون. میگن چقدر اشتیاق دارم اوصیا خودم ببینم، آه شوقا الی رؤیته. مثل این که به اینجا که رسید امام احساس کردن کمیل نمیتونه این حرفا رو بفهمه، فرمودن انصرف یا کمیل ازا شئت، گفتن بلند شو برو دیگه، اگه میخوای بلند شو برو یه بس دیگه، هر حرفی یه ظرفیتی میخواد. اما گویا این سخنان فوق ظرفیت کمیل هم بود، جزا سخن امام تا همینجا قطع کرده. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.